بسیار عالی. بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب حمزه‌زاده عزیز، سپاس بیشتر بابت این صبر و تحملی که پای خطوط ارتباطی داشتید. من اجازه میخوام پیشاپیش سال نو رو بار دیگر به شما تبریک عرض بکنم، آرزومند قبولی طاعات و عبادتتون هستم. تنتون بر مدار صحت و سلامت قربان.
ممنونم، ان شاء الله سال خوبی برای همه باشه، برای کشور عزیزم.
ان شاء الله، ان شاء الله. سپاسگزارم شما رو به خدای یگانه و منان. شب شما به مهر باشه. دوستان عزیز، رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت تمرکز ویژه با رویکردهای جناب آقای عبیری بزرگوار و جناب آقای دژبود، که کمتر من تو فصل نخست توانستم هم صحبت و هم کلام این نازنینان بشم. رواق تماشا ادامه خواهد داشت.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در...
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد، دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که اون گل های تر دارد، نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. الا یا هم یا حسابی عدل کرسم و را بلهم کش خواستم نمود اول ولی افتادم مشکل ها. Thank you.
از ایرانان مستان میان سخر و خاران اثر دارد اثر دارد اثر دارد اثر دارد اثر دارد اثر دارد
الا یا
زان تور بکشا آید زتاب جد مشکیمش آیا چه خون افتاد در دل ها شب تاریک و بیم موج و گرد آبی چنین آید آی خمان کجا دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد به زیر آن درختی رو که اون گل های تر دارد نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد نر چشمی نظر دارد نر بحری گوهر دارد
الا یا هم یا ساقی عدل کسم و را بله هم کش خواستم نمود اول ولی افتاد
به ناله ای بل بل دستان از ایران ناله مستان میام به سر خیاخارا اثر دارد اثر دارد زان تور بکشا آید زتاب جد مشکیمش آی چه خون افزاد در دل شب تاریک و بیمه موج و گرد آبی چنین آید آی 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 خدای کجا
بی نهایت از همراهی و همدلی شما نازنینان با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها خاصه برنامه که در حال شنیدنش هستی رواق تماشا سپاسگزارم. در آخرین یک شنبه سال 1402 خورشیدی و آخرین برنامه رواق تماشا در همین سال 1402 خورشیدی با محوریت دو اتفاق پیش رو، نخست نو شدن رخت روزگارمون نوروز و دو دیگر همنشینی بهار طبیعت و بهار قرآن و آنچه که در ساحت حوزه گردشگری در برنامه رواق تماشا با محوریت گردشگری استوار کردیم، با همراهی نازنینانمون در ستاد تحصیلات سفر نگاه ویژه‌ای به هتل‌ها و بومگردی‌ها و سفرهای نوروزی داریم. با افتخار از جناب آقای سید مصطفی فاطمی مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی و رئیس ستاد تحصیلات سفر، جناب آقای یاور عبیری رئیس محترم جامعه اقامتگاه‌های بومگردی ایران، جناب آقای علیرضا دژبود عضو کمیته برنامه‌ریزی جامعه هتلداران ایران و رئیس فدراسیون گردشگری خوراک ایران میزبانی می‌کنیم. پس دوم گفتگویی رو با شما جناب دژبود عزیز آغاز میکنم. در فاصله موسیقایی هم نکته ای رو خودتون تذکر دادید، البته که تشکر میکنم بابت این تذکرتون، و اون هم بحث مشکلاتی است که ممکن است نازنینانی که در طی روزهای پیش رو قصد سفر دارن باهاش مواجه باشن. تا تمام زمان شما بشنویم عزیز.
ممنونم از شما جناب آقای خرمی و شنوندگان از برنامه رواق تماشا که تا این ساعت از شب این برنامه رو در واقع گوش میکنم. یه سری مشکلات دیگه کلن تو سالهای گذشته تو ستاد سفر حالا کشور یا استانها بودی که انشالله داریم امسال با درایتی که هست، خب نسبت به سالهای قبل هم هر سال کمتر میشد، اما این خودش. هست واقعا خودش. این موضوع هست. امروز یه موضوعی که خیلی جلب نظر کرد یا جلب توجه کرد تو کشور، بحث بازدید جناب آقای بسپاش وزیر راه از در واقع اون سازمان متولی زینت. خب میدونید وزارت راه بحث هواپیمایی کشوری، بحث ریلی، بحث ناوگان حمل و نقل زمینی رو داره. خب به آماری که خود آقای بسپاش داد و فرسودگی در واقع حمل و نقل زمینی یا اتوبوس ها خیلی تأمل برانگیز بود، و اینکه تا اونجا که من مطلع هستم و شاید اشتباه میکنم، اینکه ما ساخت اتوبوس نداریم آنچنان و ورود اتوبوس هم نداریم، یعنی خرید اتوبوس از کشورهای حالا خارج که قبلا مثلا از ترکیه می‌خریدن یا کشور دیگه هم نداریم، و خیلی از در واقع مالکان شرکت ها اتوبوس رانی که یکی دو تاش هم از آشنایان خود ما هستن بسیار گله‌مندن و بسیار در واقع ناراحتن، این که خودشون هم میگن ناوگان ما فرسوده است.
بله.
و واقعا با مشکل اتوبوس الان مواجه هست، یعنی تو بحث ناوگان هم نقل زمینی هم ما به شدت حال بغیر از هوایی مشکل داریم. این که دیگه امروز آقای بسپاش اعلام کرد که خیلی از اتوبوس ها در اختیار خیلی از ادارات و شرکت ها قرار گرفت که اینا باید برگرده به حمل و نقل عمومی. دیگه امروز خبرها رو الان چک کنید، این هست که این خودش هم باز یک موزل بزرگ است که وزارت راه باش درگیر. امیدواریم با تمهیدات آقای بسپاش و ستاد خدمات سفر این مشکلات حل بشه
انشاءالله.
یه موضوع دیگه که داریم این که حتما هموطنان ما لطفاً و حتما مخصوصا امسال که بارندگی زیاده، حتی ما پیک دوم بارندگی ما فاطمه اگه اشتباه نکنم از هفته دوم دوباره داریم، حتما بحث اقامتشون رو در واقع از قبل قطعی کنن، یعنی سفر نکنن ولی حتما اقامتشون قطعی کنه، به خاطر اینکه واقعا میرن تو استانها، ستاد خدمات استانها واقعا با مشکل مواجه میشن. واقعا امسال خب اون فضای کمپینگی فضای باز نداریم، چادر بخوان بزنن مشکل دارن، علل لام کردن در کنار دریاچه ها و دریاها و رودخانه ها اینا اصلا در واقع اقامت نشون، این خیلی مشکلات هست. یه موضوع دیگه که سالهای قبل بود، امیدوارم حالا امسال، حالا قبل از در واقع نوروز هم هستیم یکی دو روز، ولی خب کار ستاد شروع شده، یکی عدم وجود پزشکان متخصص و فوق تخصص در بیمارستان کشور بود، غالبا مرخصیان و غالبا سفر بحب. یعنی ما این موزل بوده ها، یعنی من خودم هم به عنوان مسئول ستاد استان مثلا فارس بودم، کاملا باش در واقع روبرو بودم، بحث عدم وجود پزشکان متخصص و فوق تخصص در بیمارستان و در این در واقع پیک 15 روزه بوده به شدت مشکل داشتم. بحث مشکل توزیع سوخت در جایگاه توزیع سوخت بوده،
بله،
که این هم مشکل بوده. بحث عدم وجود نقدینگی در بعضی از آبربانک های کشور بوده، این ها قابل هست، و مشکل آنتندهی و اینترنت که این هم الان به شدت باش مواجه هستیم، مخصوصا یکی دو روز اول که حتی اون آنتندهی تلفن هم به مشکل مخوره، یعنی تلفن ها هم نمیشه در واقع گرفت یا پاسخگو بود، که امیدواریم این مشکلات با اون مشکلات زیرساخت حالا هم نقل هوایی و بحث ریلی اینها با هم حل بشه تا بتونیم بهتر به هموطنان عزیزمون در طول سال در واقع خدمات بدیم
انشاءالله. حالا این مواردی که مطرح کردید رو، اون بخشی که اون سهمی که اصلاح کنم صاحب، اون سهمی که شاید عزیزانمون توی ستاد تسهیلات سفر میتونن انجام بدن، حتی از زبان جناب فاطمی خواهیم شنید. اما جناب عبیری بزرگوار، من در خلال باز فاصله و درنگ موسیقایی پرسشی رو مطرح کردم و تاکید کردم، باز چون کمتر اطلاع دارم در این حوزه این پرسش رو با شما مطرح کردم، فصل فرمایش شما با روایتی از جناب آقای فاطمی هم همراه بود که شاید تجربه شخصی بیشتر بود نه در مقام جایگاه حقوقی که اکنون حضور دارن، ولی ابتدا شما رو خطاب قرار میدم، اونم باز مبنی بر اتفاقی است که دیشب از زبان دو تا از همکاران شما به عنوان مدیران محترم بومگردی در دو منطقه مختلف کشور، استان مختلف کشورمون داشتن، و مسئله عدم نظارت یا جلوگیری از فعالیت بومگردی های غیر مجاز هست که خب علاوه بر مخاطراتی که میتواند داشته باشد و کمتر اون عزیزی که ممکن است خدای نکرده دچار حادثه سانحه خسرانی ضرری بشود دستش به جای بند هست، حالا بقیه موارد از خدمات دهی بسیار ضعیف یا کیفیت، هیچ نظارتی برای ممانعت و جلوگیری از فعالیت اینها نیست. شما هم در ابتدای فرمایش به رشد قاشگونه اینها اشاره کردین، یک بازه زمانی یکی دو ماهه منظور نیست، شاید یکی دو سال هست، حالا مثلا بعد از دوران کرونا که آرام آرام تب این بومگردی ها میان عزیزانم بیشتر شد، خب این رشد هم بیشتر داره صورت میگیره. چگونه میشه جون این افراد سودجو رو گرفت؟ اجازه بدید این گونه بگویم.
بله متاسفانه گفتم این اتفاق همون فرمایش شما بحث یکی دو ماه اتفاق نیفتاد، این تو این یکی دو ساله متاسفانه انقدر رشد کرده و میگم تعداد واقعی ما مثلا 3000 تا، شاید مثلا ما الان 20000 تا غیر مجاز داریم تو روستاها دارن کار میکنن. متاسفانه میبینی تو یک روستایی یک یا دو تا اقامتگاه بومگردی هست که با مجوز کار میکنن، ولی 7 8 تا دارن غیر مجوز دارن فعالیت میکنن. خب این میطلبه خود اداره کل استانها باید آمار اینا رو به اداره اماکن بده و اینا رو معرفی کنه به اماکن که اماکن بیاد اینا رو پلمب کنه، بالاخره یه سری اخطارهای قانونی به اینا داده بشه که نتونن به راحتی اینا فعالیت کنن یا اگر قرار فعالیتی صورت بگیره باید وارد چرخه مجوز بشن. خب ما مشکل نداریم، من اصلا یکی از اعتقادامون اینه که ما تعداد بومگردیمون شاید خیلی فراتر از این میتونه باشه تو کشور و این عزیزانی که الان به صورت غیر مجوز دارن کار میکنن واقعا همونطوری که گفتیم داره آسیب میزنه به خونه های بومگردی که این باید اداره کل استانها و با همراهی اداره اماکن میتونه به راحتی جلوی فعالیت اینا گرفته بشه.
کندی تو کجاست؟ توی استان هاست یا توی اماکنه؟
بالاخره نگاه کن، باید این مقوله‌ای که همکاری اداره کل استان ها با اماکن صورت بگیره،
این تعامل دو سویه
باید اتفاق بیفته که اینا معرفی بشن به اماکن، اماکن اینا رو پلمب کنه.
بسیار امیدوارم که این اتفاق بیفته. جناب فاطمی عزیز، در کنار حالا مواردی که جناب دژبود مطرح کردن، حالا از فرسودگی ناوگان، مسئله سوخت، قطعا تلفن، اینترنت و مقولات دیگر، خب حالا تو دوران کرونا خیلی طبیعی بود مدارسی که در سراسر کشور میزبانی میکردن از برخی از مسافرانی که ممکن بود حالا نتونن هتل بگیرن یا خدای نکرده درگیر مثلا بارندگی شدن و اینجور داستانا یا حالا خود فرهنگیان بزرگوارمون، چون به هر حال بخشی از فعالیت شما این روزها با جدیت فشردگی فراوان که خدا قوت دیگه هم خدمت شما عرض میکنم در صدد تحصیلات سفر هست، درباره این مؤلفه ها و البته افزوده شدن مدارس امسال هم بفرمایید. در راستای عرضی هم که با جناب عبیری بزرگوار داشتم، اون تجربه شخصیتون رو صلاح میدونید بفرمایید، اگر نه از این مسئله بگذاریم، اما روایت شما رو داشته باشیم جناب دکتر.
در مورد تامین نیازهای گردشگران در نقاط مختلف کشور، واقعا ما با کمبودها مواجهیم، جوری مواجه نباشیم. ما در بحث سوخت با مشکل جدی مواجه بودیم، مخصوصا در منطقه مرزی، ما میدونم اونجا بحث قاچاق وجود داره، هم ستاد قاچاق هست، هم بحث شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که باید کل سوخت کشور رو تامین بکنه. ولی خب ما همین دو هفته گذشته یه جلسه رو داشتیم در منطقه آزاد و دوستان شرکت ملی پخش هم بود، آقای عبدالملکی هم بودن اونجا، توافقی کردیم و این توافق اجرایی شد. ما برخی از کدینگا رو در برخی از منطق برداشتیم، مخصوصا توی سیستان و بلوچستان شرکت ملی پخش خیلی کمک کرد به این موضوع و تعداد کارت های آزاد رو در منطق آزاد افزایش داد، در نقاط مختلفی که تعداد گردشگر بالا بود افزایش داد که اونجا با این حجم خیلی هم براشون سخت بود، من واقعا من میدونم که در چه بحرانی قرار داشتن. یا در بحث پزشک، به هر حال ما تعداد پزشکامون برای ایام نوروز هر سال خب با یک وضعیت تقریبا به شبه بحرانی مواجه میشیم. ولی خب اورژانس کشور هم آقای میادفر هم همکارانشون تلاششون این بود که از حد اکثر ظرفیت موجود بتونن استفاده بکنن، خیلی هم فشار دارن میارن رو همکارشون. من 1,000,000 نفر آدمی که گفتم 1,000,000 نفر آدمی هستن که خودشون هم میخوان برن نوروز،
طبیعیه،
ولی به خاطر خدمات رسانی به مردم میمونن و کمک میکنن و باید من به عنوان دبیر ستاد سفر کشور به دست تک تکشون رو ببوسیم، به خاطر اینکه چه اونایی که تو هلال احمر، چه اونایی که پلیس هستن، چه اونایی که اورژانس هستن. ما در ستاد سفر دقت بکنیم، ما نمیتونیم ظرفیت ها رو افزایش بدیم. تعداد اتوبوس ما در کشور 9000 تاست. ما 9000 تا ما افزایش در ستاد نمیتونیم بدیم.
بله.
ما مدیریت داشته ها میکنیم. ما تامین ارزاق رو الان این تحلیلایی که ابتدا بهتون گفتم
فرمودید.
ما میشینیم فردا جلسه ستاد داریم. میشینیم اونجا به نماینده وزارت جهاد میگیم که پیش بینی ما اینه که این قسمت کشور شلوغ‌تر بشه. پس ارزاق از اون ور کشور میاد این ور کشور. متوجه میشین؟
بله.
یا حالا مثلا نیازهایی که هر جایی داره، یا مثلا اگر چادر نیاز داریم یا اگر چیز دیگر نیاز داریم. ما بارها شده مثلا در 28 سفر که خب مشهد مقدس شلوغ میشه، ما مثلا حتی خودروهای ناموایی چیزهای دیگر رو انتقال میدیم به اونجا. این مدیریت سفر هست. ما در واقع در ستاد سفر یه مرکزی داریم برای پایش و مدیریت سفر. این کاریست که ما در ستاد سفر انجام میدیم. در مورد اتفاقاتی که ممکنه بیفته، بله، مردم خیلی باید مراقب باشن امسال. من یه سری توصیه‌های سفر هست، نمیدونم
حتما حتما.
ما سالهای گذشته در ستاد سفر تعدادی از هموطنان ما به خاطر گاز گرفتگی در چادرهای مسافرتی جون خودشون از دست دادن.
بله،
و بعد از اطلاع رسانی این تعداد با سرعت کاهش پیدا کرد. پس یک اطلاع رسانی کوچک میتونه که خیلی کمک بکنه به نجات دادن جون افراد. خیلی باید دقت بکنیم که در چادرهای مسافرتی از گاز پیکنیک استفاده نکنیم. از چادر زدن، بازی کردن در کنار جاده، محلهایی که احتمال ریزش کوه وجود داره، جدا خودداری بکنیم. این مخصوصا در ایام بارندگی بسیار اهمیت داره. بدون تجهیزات مناسب به هیچ وجه توی ارتفاعات نریم و دانش کافی بعضا از این اتفاقات میفته. در کنار رودخانه ها، در کنار جاهایی که امکان مسیل ها هست، عبور سیل به هیچ وجه کم نکنیم، چادر نزنیم. هرچند که شرایط وضعیت قرمز برای استانی که اعلام میشه اصلا امکان چادر وجود نداره.
درسته.
استان مراقب حیوانات باش. در برخی از مواقع ما گاز گرفتگی حیوانات رو داشتیم. خب اینا انتقال بیماری داره، ممکنه آسیب برسه. در محل هایی که مثلا وارد جنگل که میشیم یا وارد محیط های طبیعی که میشیم، مسیرهای فرعی رو نریم.
بله.
و سعی بکنیم از مسیر اصلی استفاده بکنیم. هنگامی که سیلاب میاد از خود رو بیرون بیایم و به جای مرتفع بریم. این که بایستیم و نگاه بکنیم که سیلاب چه کاری رو داره میکنه. بسیاری از اتفاقاتی که در سیل ها میفته به خاطر اینه که ما سیل رو جدی نمیگیریم، فکر میکنیم آب کمیست و رد میشیم ازش. هنگام رد و برق خودرو رو کنار جاده هدایت بکنیم و در خودرو بمونیم و از دست زدن به قسمت های فلزی خودرو جدا خودداری بکنیم. در بارندگی ها به آرامی باید سفر بکنیم، سرعت رو کاهش بدیم و دقت بکنیم تک تک اطلاعات هواشناسی رو رصد بکنیم، هم مسیر رو و هم مقصد رو، و بر اساس اون مسافرت رو انجام بدیم. موارد دیگر مثل رزرو هتل و نظایر، این رو آقای دژبوت گفتن. بحث روشن کردن آتش هم هست. ما در برخی از موارد باعث آتش سوزی چادرها، باعث آتش سوزی خودروها حتی شده، و اینم رو دقت بکنیم که موارد ایمنی رو توش رعایت بکنیم. یه نکته هم هست، حالا ما بیشتر به